أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد طیبین و طاهرین و رضات مهدیین و المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. محضر مبارك سروران معزن به حضار گران قدر سخن در آیات بینات سوره شریفه نساء می باشد. توفیق آن بود که در موقت قبل آیات این سوره شریفه را آغاز کردیم و در بحث نخستین به سند مبارک رسید. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. خطاب عامی بود از حضرت سبحان نسبت به جمیع انسان ها. عمومیت خطاب با واژه ناس مطرح شد که تمام انسان ها رو در بر بگیرد بدون هیچ امتیاز و تمیزی. اونگاه دعوت به عالی ترین طرح تربیتی الهی بود که تقوا باشد. اتقوا ربکم. چرا باید اتقوا ربکم باشد؟ به لحاظ اون که الذی خلقکم، آفریدگار شما خداست، خالق شماست، میداند چگونه شما رو تربیت کند. ازا اگر دستور به تقوا میدهد به حضرت سبحان برخواسته از حکمت اوست و تسلط او و شناخت او به مخلوقی که خود آفرید است و ایجاد کرده است به نام انسان. به این مناسبت خلقکم من نفس واحده مطرح شد. خداوند سبحان آفرید شما را از یک وجود واحد که به خلق من هازوجها. این وجود واحد مبدع وجودی شما به تنهایی نبود و آفرید از جنس خود اون وجود واحد برای اونیز زوجی و همسری. پس بنابراین اگر سخن از زوج است، آدم یه زوج است، یه طرف زوج است و اون موجود دیگه که مطرح می شود در اینجا اون سوی دیگر است، اون لنگه دوم است به اصطلاح ما. و بسنن هما رجالن کثیرن و نساء. و از این دو وجود مبارک، از این دو انسان شاخص خلقت، خداوند سبحان مردان بسیاری و زنان بسیاری را در عرصه وجود و هستی آورد. این محصل مطالب ترجمه ما بود. دو نکته اساسی در بحث گذشته وجود داشت بحضران بارک عزیزان که محور سخن شد. یک این که بازگو کردیم برخلاف بعض از مطالب و مباحثی که مطرح می شود در خلقت همسر آدم، اون که گزارش قرآن کریم است، خلقا من هازوجا، خداوند از جنس آدم همسر او را و زوج او را می آفریند و خلق می کند. پاره از افسانه ها که در این باب وجود دارد یا مطالبی که مثلا بازگو می کنند حوا از زل و از مثلا زل این فرض به فرمایید پارسی بگویندنده چپ و جزئی از وجود آدم آفریده شده است. مطرح شد محضر بارک عزیزان که نبا قرآن سازگاری دارد، نبا مطالب معصومی نبیه مصطفی و سلام. اون چه در اینجا مطرح است خلقا منها، این من جنسیه است. همان گونه که هوالذی بارها خداوند در مورد انبیاء خویش مطرح می کند، در مورد نبی مکرم مطرح می کند، پیغمبری برای شما مبعوث شده است، من انفسکم، یعنی از جنس خودتون. این من جنسیه است، نه من بعضیه. و نکته دیگر نیز اون شیوه تمارد و تناسل فرزند آن آدم بود که پس از خود خلقت آدم و همسر او که به اعتقاد ما هیچ ارتباطی با نسل پیشین ندارن و با انسانهای گذشته روی زمین اگر انسانی با این خصوصیات بودند ندارند، شیوه توالد و تناسل این دو و فرزندان اینها نیز مطرح بود که در بحث بازگو کردیم. برای تأمل و تبرک بیشتر در ابتدا این سوره مبارکه و تکمیل عرایض نوبت قبل، ابتداعا محضر شریف عزیزان روایتی رو در باب مسئله اول میخوانم، با اونگاه تذکری به موضوع دوم و سپس ادامه مباحث در این سوره شریفه. همان گونه که بازگو شد، منی که در اینجا وجود دارد، خلق منها آفریده از خداوند متعال، از او این من جنسیه است، از جنس آدم همسر او را آفریده است. برای اثبات سخن سألت و ابا جعفر، حدیثی است از عمرو بن عبد المقدام که از بزرگان رباط است، از پدر خویش سؤال می کند که من از وجود مقدس حضرت باقر سؤال کردم، من ای شیء خلق الله و حوا. در اینجا به نام این زوج نیز برخورد میکنیم. ما در خود قرآن همسر آدم نامگذاری نشده است، نامون رو نمیبینیم، اما در متون روایی میبینیم که به او حوا گفته میشود، کما اینکه در تورات نیز کلمه حوا وجود دارد. این نام در تورات نیز هست. خداوند سبحان از چه چیزی آفرید حوا را؟ من ای شیء خلق الله حوا؟ فقال ای شیء یقولون هذا الخلق. هنگامی که این سؤال رو مطرح کرد، حضرت باقر علیه السلام سؤال را با سؤال پاسخ میدهند. این شیوه به کار گرفتن و پویش استعداد هاست که یه جولان فکری ایجاد کنند. بگویید که مردم چه میگویند در این باب؟ آیا اونها سخنی دارند؟ اعتقادی دارند؟ آیا اون قولی که عامه مطرح میکنند و بر سر زبان هاست چیست؟ اینها چه میگویند؟ ای شیء یقولون هذا الخلق. قلت یقولون ان الله خلقها من ضلع من اضلاع آدم. میگویند که خداوند آدم را از دنده از دنده ها استخوانی از استخوان های آدم آفریده است. فقام کذبوا، دروغ میگویند، اشتباه میگویند، به خطا رفتند در این مسئله. اکان الله یعجزه ان یخلقه من غیر ضلعه. آیا خداوند اونقدر ناتوان بود که بخواهد از بخش از موجود دیگری رو بیافریند؟ آیا این کاسی در کار خدا بود که خلقت استقلالی به حوا ندهد؟ قلت جعلت فداک ابن رسول الله من ای شیء خلقها. اگر این چنین از فدا شما گردم، پس شما بفرمایید از چه آفریده شده است همسر آدم. فقال اخبرنی ابی انا آبائه. پدرم از پدران خویش ام رسول الله، از رسول خدا چنین فرموده است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله رسول خدا فرمود ان الله تبارک و تعالی قبض قبضتن من طین. خداوند بخشی و قبضه ای از جل رو ایجاد کرد و این جل رو با دست خیش آماده کرد. به یمینه و کلتا یدیه یمینون، و دو دست خداوند سبحان دست راست است. توجه دارید این تعبیر یک به اثبات دست برای خداوند سبحان که در خود قرآن نیز وجود دارد. ید الله فوق ایدیهم، دست خداوند سبحان بر فراز دست هاست، تعبیری است مجازی. ید رمز قدرت است. هنگامی که میخواهد کسی یه مسئله رو بگوید که من خود مستقیم این کار رو انجام دادم، مگر من خود دست در این قضیه دارم، یعنی من کاملا اشراف دارم، توجه دارم، نمیگذارم که در این مسئله اشتباهی پیش بیاید. خداوند سبحان مستقیم خود در آفرینش آدم نقش دارد. دوست 40 روز صبح در گل ما داشته است. فخلطها به یمینه و کلتا یدیه یمینون، دو دست او دست راست است. چون دست راست آدمی نسبت به دست چپ علل قاعده تظاهر بیشتری دارد و قدرت بیشتری دارد، یعنی خداوند سبحان تمام وجود و قدرت است، کاستی در او نیست. فخلق منها آدم، از اون جلی که سرشته بود حضرت سبحان آدم را آفرید. اونگاه و فضلت فضلتا من التین فخلق منها حوا، از اون گل بخشی باقی ماند. یعنی این گل رو خداوند جوری آماده کرده بود که یه بخش اون رو آدم آفرید و بخش دیگر اون رو کالبد و تندیس حوا رو از اون آفرید. و اونگاه درونده می دو خلق مستقل، دو وجود مستقل، از یه ماهیت، از یه گل، از یه سرش، اما دو خلقه استقلالی. این مضمونی است که در لسان حضرت باقی علیه السلام روایت هم به اصطلاح رجالی و روایی روایت قوی معتبر است. مشکلی در سلسله سند روایت وجود ندارد. این پس راجع به مسئله اول که محضران بارک عزیزان در نوبت قبل گفته شده بود. و اما حکایت دوم که آفرینش فرزندان آدم باشد، به اینکه شیوه توالد و تناسل فرزندان آدم چگونه بوده است، بازگو شد محضر بارتون که ما در اینجا دو خط فکری داریم. عده قائل به منع تکفیری در ازدواج به اصطلاح اقربا و نزدیکان نزدیک، یعنی برادر و خواهرند، اینها بر اساس این فکری که دارند که این منع رو منع تکفیری میدانند، لذا میگویند که نمی شود که در بین فرزندان آدم نیز ما این رو قبول کنیم که فرزندان آدم با هم ازدواج کردند و اونگاه این نسل در اینجا کشید. عده این اعتقاد رو دارند که زیادن جماعتی که چنین میگویند، و گروه دومی که این منع رو منع تشریعی نمیبینند، منع تشریعی میدانند، یعنی میگویند بر اساس قوانین الهی در یه زمانی در یه شریعت حکمی وجود دارد، اونگاه به لحاظ وضعیت جوامع بشری این حکم تحول دارد، تغییر دارد، ممکن است در شرایع دیگر نسخ شود، که این بنا قانونگذاری در ادیان الهی بوده است. این تغییر تشریعی به اصطلاح آن وحدت زیربنایی و زیرساختی که اصول مشترک است، آن ملت واحد است در ادیان الهی، و آن روبنا و روساختی که شریعت است به تغییر دارد در ادیان حق. یه بخش ثابت و یه بخش متحرک در تمام ادیان الهی وجود داشته است. اینها میگن نه، من این نیست، میتوانسته است در آن فراز و در آن مقطع به لحاظ ضرورتی که خداوند سبحان جعل و وضع کرده است یک چنین ازدواجی بین فرزندان آدم پیش بیاد، بعد من تشریعی بخواد من بشه. اون خدایی که امروز میگوید ممنوع، امروز گفته است آزاد. این منطق فکری جمع و جماعتی است و اون رو گروه دیگر میگن. اون جماعت اول وقتی که این رو من میکنن، لذا به دنبال توجیه باید باشن که حال به چه شیوه بوده است، چگونه بوده است. اونگاه سه نظریه وجود دارد. من دیگه برای که خسته نشم از ذهن مبارک عزیزان وارد اون نمیشم و خلاصه کار به این شیوه مطرح میکنن که باید یا اون که مثلا با سوابق و انسان‌های پیشین روی زمین چنین توالد و تناسلی باشد، مشکل در این نظریه وارد میشه، یا این که باید خداوند سبحان تجسد روحانی بکنند، یعنی همان گونه که در مقابل مریم فتمثل لها بشرا سویا جبرئیل می آید و منشأ توالد و تناسل عیسی می‌گردد، باید خداوند سبحان برای فرزندان آدم حابیل و قابیل هم یه تجسد روحانی کرده باشد، فرشتگانی را، موجوداتی را الوی در قالب بشر ایجاد بکند، اینا بتونن توالد و تناسل بکنند. یه نظریه سوم هم وجود دارد که حالا به هر حال همزادی چیزی دیگه، اونها هم مباحثی است که شاید خیلی نشه تقویتش کرد. اما در کل این گروهی که قائل به منعن، یعنی میگن این ممنوعیت ابتدایی بوده است، در ادیان الهی به تغییر هم ندارد، اینها گروهی هستند که در این باب روایاتی هم اقامه میکنند، روایاتی هم اقامه میکنند از معصومی که شاید مثلا در چندین روایت یه ناپسندی در روایات معصومی نسبت به اون طرح دوم باشد، اون ازدواج خواهر و برادر، که از لسان معصومی یه منعی رو هم در این باب مطرح میکنن. بنده اظهار نظر نمی کنن در این باب و مطلب رو به همین شیوه نقل دو نظریه محضران بارک عزیزان مطرح میکنیم. در این گامی که در این مباحث دو قول در چنین قضیه اساسی، دو قول و دو نظریه با صاحبان فکر مقابل هم ایستاده اند، ازا جا علی احتمال بطل استدلال. به هیچ کدام از دو طرف قضیه نمیتوان استدلال قطعی کرد و هیچ کدام رو به عنوان سخن آخر نمیتوان پذیرفت. هر قول رو تقویت کنیم، قول دیگر نقطه مقابل این خدشه ایجاد میکنن. ازا ما هم در این باب وارد نمیشدیم و مطلب رو بر همین اجمال میگذاریم. باشد زمانی که اطلاعات بیشتری بود و دانش بیشتری در این باب وجود داشت، شرح این هجران این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر. باشد که بنشینیم در محضر آن شخصیتی که وجود مجسم قرآن کریم و حقایق قرآنی است، او سخن بگوید، حجت ابن الحسن العسکری، و ما در محضر او بنشینیم و استفاده کنیم ظرائف و لطائف قرآنی را که بر ما پوشیده است. بدون بام اون فرمود از اتباری تعالی وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. وَتَّقُوا اللَّهَ مجدد دستور به تقوا داده شد و اون توصیه به حضرت سبحان که وَتَّقُوا اللَّهَ، تقوای الهی را رعایت کنید. اون خدایی را که الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اون خدایی که به سبب اون مسئلت میکنید و چیز و حاجت خواهی میکنید، وَالْأَرْحَامَ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اشارتی داشتم به این فراز از سخن در نوبت گذشته و پایان عرائض، یه تذکر بیشتر و تکمیل سخن به اتمام آیه نخستین. بپرهیزید از اون خدایی که تساءلون به، مذکور کردیم محضر براتون که این تساؤلونی که در اینجا مطرح می شود خود سؤال مفاهیمی دارد و مصادیقی در قرآن کریم دارد. یه زمانی در دیماز گفته بودیم محضر براتون عزیزان ما سه سؤال داریم در قرآن، سه گونه سؤال داریم. یه سؤال سؤالی است که ریشه اون جهل است. این سؤال رو می گویم سؤال استعلامی. انسان سؤال می کند تا بداند، نمی داند اونگاه می پرسد که بداند. این یه شیره سؤال است، سؤال استعلامی است. این همان است که فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نمی دانید بپرسید. بر جهل ماندن بسیار ناپسند است و الجهل آر و نادانی ننگ است. اما اون چه مراد است در نوع این مطالب باقی ماندن بر نادانی است، چون ما اساسا از مادر جاهل زاده شده ایم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ما از بطن مادر آمدیم و چیز نمیدانستیم. گاهی یه چیزی مثلا کسی در بین علمای مزار شوخی دارن، یه کسی مثلا خیلی میبینن اون دانش و مطلب نیست، بعد میگن آقا اشکالی در مطابق اصل است. خب همینه دیگه، مطابق اصل، ما همون مطابق اصل به یه معنا، به لحاظ اینکه اصل ما جهل است. اما این سیر کمالی ماست، خداوند این استعداد زمینه رو به ما داده است. هیچ موجودی در عالم ولو ملک به مقدار انسان تربیت پذیر نیست. سر کمال انسان این است که انسان موجودی است تربیت پذیر، به تمام اقسام اون تربیت پذیر است، به همه شکل تربیت پذیر است. نخستین کاری که خدا با بشر کرده است تعلیم است. علم آدم الاسماء کلها، اولین مطلب آموزش است. ماندن بر جهل ننگ است برای انسان، نباید بمونید در جهل. لذا راهش چیست؟ سؤال است. پس ادو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. نوع دوم سؤال، سؤال استعطائی است. سؤال استعطائی یعنی سؤالی که زیربنای اون فقر است، زیربنای اون نیاز است، حاجت است. انسان میخواهد، کاستی خود رو میبیند، اونگاه لب باز میکند، میگه که فلان و فلان، دست رو دراز میکند. حالا این نوع سؤال دوم به لحاظ اون عزتی که خداوند سبحان در نهاد و در وجود انسان معز و مسلمان و آزاده به هر قرار داده است، این نوع سؤال دوم هرگز در قبال غیر خدا نبود مطرح باشد. اینه که انسان حاجت و نیاز خیش رو از غیر خداوند سبحان طلب کند، جایگاه و پایگاه ندارد. سؤال استعطائی باید از حضرت باری تعالی باشد. یسأله من فی السماوات و الارض، چون نماند بلکه تمام هستی، بلکه زمان تمام وجود و آفرینش سؤال از خداوند سبحان است. ماورای حق، ماورای واجب الوجود، تمام اجزاء هستی که در ذاتشون امکان در وجود است، همه نیازمند و فقیر به حضرت سبحان هستند و تمام اینها مدام در حال استنداد هستند. عظمت الامور ترن به یده و الکل مستمدتون من مدده، تمام وجود دارن استنداد از حضرت حق میکنند. اگر آنی و کمتر از آنی فیض مفیض از مستفیض قطع گردد، بقایی نمیماند در وجود و هستی و هستی نابود میگردد. این مقام فقر ماست، مقام فقر تمام اجزاء آفرینش است به خداوند سبحان. و هر کسی در این جهت فعالتر باشد جلوتر است. یعنی در خواستن از خداوند سبحان این اصراری که میبینید رو دعا وجود داره. ادعو ولا تقل قد فرق من الامر، دعا کنید، بخواید از خدا، احساس نکنید کارا تمام است، خدا یه قوانینی وضع کرده است طبق اون وجود هستی میگردد، ما چه بخواهیم چنین است چه نخواهیم چنان است. میشناسم من گروهی زولیا که همین بندن لب را از دعا بخواید دستون بلند کنید. ما عند الله، داریم در متون روایی که هیچی در نزد خدا نیست احب و الیه، هیچی در نزد خداوند محبوبیتی را ندارد من ان یسأل، این که از خدا سؤال کنند. خدا دوست می‌دارد بندگانش این شیوه اتصال رو بایش داشته باشند، چون خواستن از خداوند خیلی حرف توش دارد. اولین حرفش اینه که خدای من تو را شناختم که معطی هستی نه دیگران را، من در مقام رسمیت کامل تو رو مفید هستی می‌دانم و معطی کل می‌دانم نه دیگران را. دوم این که میدانم خدای من خودم چیزی ندارم که از تو میخوام. یعنی سوال اقرار به عبودیت است. حاجت خواهی از خداوند سبحان تثبیت مقام شامخ حضرت سبحان در اعتقاد و فکر ماست. این خوش خیلی مسئله داره که انسان گاهی داریم مثلا حتی در خواستن و سوال شما در امور جزئی زندگیتون هم بخواید، شما مسائل جزئیتون هم دعا و حاجت رو اختصاص ندید به کبائر زندگیتون، به مسائل بزرگتون، بلکه نه مسائل جزئی هم. یعنی خود دعا یه نوع روح اتصال انسان، خود سؤال یه نوع روح اتصال انسان به مادر است. هست، انسان و اون مبادی خلقت و آفرینش خداوند سبحان است. پس این نوع دوم خوب چیزیست، این سال حاجت خواهی سال استعطایی پسندیده و نجاست و این یه نوع شرافت است برای انسان. هر کس بیشتر در این جهت جدی باشد موفق تر است. یه سند میدم مطلب تمام، قل ما یعبا بکم ربی لو نادعا بکن. چی شما رو شرافت میدهد عزیز میکند در نزد خداوند اگر دعاتون نباشد؟ ما یعبا بکم ربی یک معنا، معنای دوم ما یسنع بکم ربی، خدا به شما چی میکند اگر دعا نداشته باشید؟ میدونید که چی ندارید اگر دعا نداشته باشید؟ آیه پایانی سوره مبارکه فرقان دیگه دست از همین جمله برای این قضیه. چنین مقام شامخی رو خداوند سبحان میدهد به این خواسته این چنین. البته نوع سومی هم داریم، سوال که این سوال استقراری است، سوال است برای اون که اقرار گرفته شود. ریشه این جهل نیست، یعنی اون کسی که سوال میکند نه این که نمیداند سوال میکند. با خب مرتبه تشریح خلقی عرض میکنیم این مقام مقام قضاوت است، قاضی خودش مطلع است، تمام پرونده روشن است، آن میدن برای تعمیم دلیل. با چه بکنن؟ باید اقرار از این متهم بگیرن. اگر بتوند به شیوهی پرونده رو با اقرار ختم کند متهم نیست خود قاضی. بله میگن آقا قاضی چرا به علمش عمل کرد؟ شبهه این است که نکنه قاضی قبلا مسائلی بوده است، چه بوده است، خواسته است انتقام شخصی بگیرد. آن وقتی که کاملا تحمیل دلیل میکند و اقرار خودش بهترین دلیل میشود، اقرار و لغلا علا انفسهم نافذ یا جائز، اونگاه کار روشن است، مطلب خوب است. چه نوع سوال هایی که در قیامت از انسان مطرح میشند از این نوع سواله. خداوند سبحان در قیامت که سوالش از ما چه سوالی است؟ خداوند که سوال استعلامی را حضور الله ندارد، خداوند که میشناسد حال ما را، روز ما را، او که میداند علیم به ذات صدور تمام اعمال ما را که بیشتر از خلقت انگورها، خورد میها و نموده شورها و که میداند چه خبر است. پس اگر سوال میکند حق چرا سوال میکند؟ به لحاظ این است که استقرار باشد، اقرار در قضاوت حق پرونده کامل باشد. و خداوند سبحان پس از صدور، پس از تکمیل پرونده، اونگاه الغیاثی جهنم کل کفار عنید، بعد دستور و اجرا حکم رو صادر میکند حضرت باری تعالی در قیامت. در اینجا فرمود فتق الله الذی تساءلون به، خود این تساءلون بپرهیزید از، در حذر باشید از خداوندی که تساءلون به، به سبب او سوال میکنید، به وسیله او خواسته و حاجت خواهی میکنید. ول ارحامه و اتقو و بر حذر باشید از ارحامی که به سبب اون ارحام حاجت خواهی میکنید. یعنی به این معنا اگر باشد آیه شریفه رو معنا کنید، جمع بین الله و ارحام در حال دو عامل، یکی این که شما به خداوند سبحان در عالم وجود و آفرینش به او متوسلی، بعد در حوادث مادی زندگیتون هم بر حال رحم بازوی است برای شما، ارحام بازویی هستند، خویشاوندی و تعاون اجتماعی را از این طریق میجوید و استفاده میکنید در رسیدن به مقاصدتون. پاری از مفسرین معنا رو به این شیوه گفتن و مطرح کردن، ایرادی هم ندارن. اما اون معنایی که خب شاید مثلا جمع دیگری قائلن که اون هم صحیح هست و قابل استفاده است از آیه شریفه، اشاره دارن که ناظر به سنتی از سننی است که در جامعه بوده است، اون سنت انشاد و قسم میباشد. در بین جاهلیت عرب این رسم بود، هنگامی که میخواست عرب جاهلی خواسته خودش رو بخواهد و مطرح کند و دیگری رو به جد این مسئله وادار کند، قسمش میداد، سوگندش میداد. اینو شد انشاد، اون شد و کرد. دو چیز مطرح بود که بیشتر به اون قسم یاد میکردن، اون شد و کرد به الله و رحم. یک، تو رو به خدا قسم میدهم، دوم به جان مادر قسم میدهم. همانی که ما میگیم، ما هم در نوع خودمون اعتباسی از جاهلیت داریم، یکی به خدا قسم دیگه این ترا به خدا چه این کن، یکی هم ترا به روح خاک به ارواح خاک به دلت چه این کن. مثلا گاهی حرفا ما میگویم حاجت خواهی به سوگند به خداوند سبحان سنت بوده است. نگید که عرب جاهلی مثلا با الله چه کار دارد، نه خیلی کار دارد. الله کیست که به او کار نداشته باشد؟ چه کسیست که با الله کار نداشته باشد؟ هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. جاهلیت عرب هم خوب الله را میشناسد، مشکلش از چیز دیگه ایست. و الله مقام اولویت و آفرینش رو که امکانی ندارن براش، میدونن که خداوند الله خالق وجود است. مشکل اونها در تدبیر و اداره است که الله رو مدیر نمیدانن. اونها مدیر و مدبر رو کسی دیگر میدانن و الله خالق و موجد رو الله میدانن. لذا به الله هم قسم میخورن فراوان، به قسم به الله و به پیوندهای اجتماعی. از نظر جاهلیت هر این پیوند ها خیلی مهمه، چون زندگی قبیلگی است، زندگی قبیلگی این چنینی مبتنی بر حفظ این دستگاه و پیوندهای اجتماعی است. هرچی اونها قوی تر باشد در رسیدن به مقاصد خودشون در جامعه قوی تر و بهتر عمل میکنن. خداوند باها میگذارد به توصیه این بحث و تقول الله بپرزید خدا، همون اللهی که براتون آشنا، شما روز چند وقت به قسم میخورید؟ تساءلون به. و همچنین اتقوا الله در خصوص ارحامی که شما همش به اون هم قسم میخورید، به این سوگند بر هم نمیخورید، اونم پای بدارید، حفظ کنید. خداوند در ضمن اشاره به حق خیش در ابتدا این آیه شریفه اشاره به حقوق ارحام میکنند و توصیه به حق خویشاوندی میکنند. به این نکته مهم نیست، این حفظ نسبت ها و پیوند هایی که در جامعه وجود دارند در این آیه شریفه مطرح نظر حضرت باری تعالی است و تذکر میدهد انسان ها را به حفظ این پیوند ها. و این شیء سخن در قرآن داریم. ببینید مگر در باب شکر حضرت باری تعالی نمیخوانید انشکرلی و لوالدیک؟ انشکرلی شکر من، سریعا بعد از نام خودش شکر پدر و مادر. همین شکر مفهومش خیلی گسترده است. شکر پدر و مادر یعنی چه؟ این چه مفهومی دارند؟ بماند به جای پیش. انشکرلی بعد از نام خدا نام والدین است. اینجا واتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام، بعد از نام خدا ارحام میگن. به حفظ این پیوند ها و ارتباطات دقیق در جامعه که زیربنای جامعه آرام میشود، زیربنای خیلی از تکامل ها میشه، زیربنای خیلی از عدالت گستری ها در جامعه میشود که در جای پیش مورد بحث و تأمل است. ان الله کان علیکم رقیبا. این که گفتیم اتقوا الله، اتقوا الله، بدانید خداوند اگر دستور میدهد خود رقیب است. کلمه رقیب در لغت به معنای نگاهبان است. به نگاهبان در کلام عرب رقیب میگویند، اون کسی که کاملا در رصد است، نگهبانی که کاملا هوشیار و مسلط و مراقب است. در اون قصیده رودگی داریم چونان حساری که گذر دارد از رقیب. کلمه حساری یعنی زندانی، کسی در حسار است. اون یا شای نسبت است. حساری یعنی کسی در زندان است. چونان حساری که گذر دارد از رقیب، زندانی که بخواد از نگهبان فرار کند. تو اون شعر خیلی تشبیه زیبایی دارد جناب رودکی در مورد وضعیت خورشید. چونان حساری که گذر دارد از رقیب، رقیب اون نگاهبان همیشه آماده. ان الله کان علیکم رقیبا، خدا اشراف کامل بر شما دارد. اگر خدا دستور تقواتون میدهد این از باب تربیت خود شماست. خداوند سبحان به الله اون تسلط و اشراف و حکومت کامل رو بر شما انسانها دارد. خب تا اینجا آیه ابتدایی سوره مبارکه رو در مجموع مباحث هفته گذشته و تا این فراز از سخن امشب به سمع مبارک رساندیم. از این قسمت که آیه دوم باشد، از باری تعالی توصیه هایی رو مطرح می کند که ارتباط با هم دارند. در طی چند آیه پشت سر هم یه موضوعاتی میاد که همش هم بحث دار و مسئله دار است، یعنی سخن دارد، مطلب دارد. و آتولی تاما اموالهم، و آتولی تاما اموالهم، بدید به یتیمان اموالشون. یکی از مسائلی که در قرآن کریم بسیار مطرح است حفظ حقوق بعض از طبقات اجتماعی است. اینها در جامعه اون روز طبقاتشون زیر پاست و از بین رفته است و توجهی به این آحاد و افشار جامعه نمی شود. دو گروه در جامعه جاهلیت عرب فراموش شده اند. به اینها حقی براشون کسی قائل نیست و سوء استفاده کامل از وجود این دو گروه و دو طبقه می شه. که می بینید در قرآن فراوان به این دو گروه و جماعت پرداخته شده است. یکی از اونها زنان که این سوره اختصاص به این بحث دارد، نساء و بانوان، و گروه دوم ایتام. در جامعه اونچنانی اون روز عرب و جاهلیت جهلای عرب، جاهلیت الاولای عرب، با اون وضعیتی که وجود دارد، این دو گروه کاملا در استثمار انسانهای قدرتمند به لحاظ اون جمعیت جب خاص جنگی، حربی، خونریزی، قتل، قتال. این زنان حربه هستن در دست این قبیله و اون گروه برای اسارت و غارت و غلبه و تضعیف دشمن. به لحاظ این که جنگ و خونریزی فراوان است، یتیم ساز است جامعه. اماراتی را داریم، بزرگان میگویند الحرب و میتمتون و میعنه. جنگ یتیم ساز است، بیل ساز است. به لحاظ اون وضعیت قبیلگی و اون جنگ و خونریزی که فراوانی وجود دارد، مسئله وجود یتیم نیز در جامعه موزل اجتماعی است. اما کسی به این طبقه اعتنایی ندارد در جاهلیت عرب. قرآن بارها به این قضیه پرداخته است. قرآن بارها
این غیر اینه که ببینید چه طبقاتی در جامعه هستن که اینها نیازشون صرفا نیاز مادی است، فقرا، مساکین، ضعفا. خب اینها به جای خودش در قرآن بود، اما این دو گروه بحث نیاز مالیشون نیست، بحث احیاء شخصیتشونه، بحث جایگاه دادن به در اینها در جامعه است، به اینها در جامعه است. یکی ممکن صاحب مال باشد، زن ممکن است صاحب سرمایه باشد اما شخصیت ندارد، در جایگاه دارد ولی صاحب مال باشد. یکی ممکنه این دو اما جایگاهی ندارد، کسی با همه منتظر آنند که بتوانند سوء استفاده کامل از وجود یتیم و شخصیت یتیم بکنند. لذا میبینید در قرآن این دو گروه مطرح میشه. چه زیباست مکان آخر و وصیت نبی ما، آخرین وصیت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد. آخرین توصیه پیغمبر بزرگوار ما اتقوا الله. به تنکیزی در حق دو گروه، در حق زنان و در حق سپار و ایتام. این آخرین تعلیم پیغمبر بعد از 23 سال کار است، آخرین توصیه های وجود مقدس نازلین نبی مکرم اسلام. خب این حساسیت مطلب رو میرسه. لذا میبینید در قرآن یسالون کهن یتاما، پیغمبر سوال میشه در مورد یتاما. حالا یه توضیح بدید، وارد میدان میشود نبی مکرم، از حقوق یتیم سخن گفته میشود. میبینید از نشانه های بارز ایمان در قرآن کریم توجه به ایتام مطرح میشود. اون تحنن خیلی زیباست، تحنن بر ایتام. خود تحنن از ماده حنین میاد، حنین و حنه. وقتی یک کسی سوز داره، ساز داره، این کبوتری که تجاوب نبه ارنان و زفراتی نواف و عجم لفظ و نتقاطی در اون قصیده تائیید دعبل خضایی چقدر زیبا اشاره میکنه که این سرها زیر باد است، این پرنده سر زیر باد اون پرنده داده است و اینا دارن با هم همه دارن، همین دارن دیوها با هم. اون سوز و سازی که برخواسته از دل اون توجهی که از عمق جان انسان میاد، اینا همین میگن. اون توجهی که شطور به گوسا به اصطلاح فسیل خود دارد، به بچه خود دارد، اونا همین میگن. اون همین واضح اون حالتی که انسان در فراغ وطن ناله میکند اون رو تحنن میگن. اونی که میگن آه دیدید در کلام بزرگان که برها من خاکی دیگران، خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست؟ سعدی میگوید خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست؟ در جامعه بلبک نشسته است و میگوید خاکی که پروریده مرا دوستان کجاست؟ من خاکی دیگران چه کنم؟ خاک بر سرم اگر من بخواهم در پای خاکی دیگران باشم. این حالت تحنن است، همین اون عشق است. بارها به این تعبیر از تحنن و علل 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 ایتام اون حالت تعبیر در کلام بزرگان ما. لنیبینی در عیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدق الیتیم، اولین نشانه مکذب به دین در سوره مبارکه ما اون در قرآن کریم دفع و رد یتیم مطرح میشه. خیلی شخصیت دادن است، خیلی توجه به یتیم است. این دفع بحثی نیست که زیر بازوش از جهت مالی بگیرید، نه، الان میبینید بحث حفظ هویت یتیم است، به اتفاقا حفظ حقوق اقتصادی یتیم با هم بررسی میکنیم مدان آیه شریف. پس در کل به این دو قشر در قرآن کریم توجه شده است، به لحاظ این که اینها مورد هجمه واقع شدن، به لحاظ این که اینها از مکانیزم های دفاعی کمتری به قول امروز ما برخوردار بودن، به لحاظ این که سوء استفاده از حقوق یتیم و حقوق زنان از دیروز تا امروز وجود داشته است. لذا طبعا خداوند در قرآن لبه تیز سخن رو نسبت به این دو مسئله جدی مطرح کرده است و قرار کشیده است بیرون تیز سخن رو و کاملا در این باب آیات شریفه نازل شده است. حالا با این مقدمه و آتو لیتام بدید به یتیمان اموال هم. ببینید اینا یتیم هایی هستن که مال دارن، نمیگید از مال خودتون به یتیم ها بدید، اون بحثی است. و آتو لیتام ها اموال هم، مال یتیم ها رو بدید بهشون. چرا مال یتیم میخورید؟ خود این و آتول یتاما اموالهم، نکته اول این که خود اصلا این کلمه واژه یتاما احتمال داره جمع یتیم باشه. فعیل بر فعالا جمع بسته بشه کمه، ممکن این فعالا جمع فعلا باشد، یعنی در اصل یتیم شده یتما مثل مریض و مرزا، بعد یتما رو جمع بستن بر فعالا شده جمع علی جمع، شده جمع الجمع، شده یتاما فعالا شده یتاما. این اجاز صرفی و آتول یتاما. خب حالا کلمه که یتاما یتیم هم که میدانید بارها گفته شده است، از ماده یوتو میاد. یوتو میانی که یعنی فقدان و لعبه فسقر، پدر رو در کودکی از دست داده، در کودکی یعنی در زیر سن بلوغ. اگر کسی 18 سالگی 20 سالگی پدرش از دست میدهد دیگه این یتیم نیست. اگر موقوفه ای بود در این شهر گفتند این مربوط به ایتام و مسلمی است، به کی باید بدن؟ آیا میشه به ما و شما هم بدن؟ به هر حال ما هم یتیمیم. به هر حال میگن راه نه، متاسفانه شما مشمول این موقوفه نیستید، این مال کسانی است که در زیر سن بلوغ پدرشون از دست دادن. این میشه چی؟ میشه یتیم. اگر کسی هم پدر و هم مادر رو از دست داد، اگر کسی در زیر سن بلوغ هم پدر را از دست میداد هم مادر را، این است که خداوند چه مصلحتی میداند. اونگاه او چه گفته میشود؟ لتیم. لتیم کسی میداند که نه پدر نه مادر، هیچ هر دو از دست رفته است. یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوه. در نصاب السیان اونجا در کتاب لغت نصاب اطرح میکرد لتیم بی ابوه، اون کسی پدر و مادر هر دو را از دست. خب این هم که از لفظ و آتولیت هاما چه تعبیر زیبا میشه. آتولیت هاما از ماده ایتا هست. ایتا با تیم منقوط بارها هست کرده ایم، ذهنیت در ذهن مبارک ایزان هست. اون دادنی رو میگن، اون پرداختنی رو میگن که انسان به وظیفه دارد عمل میکند. یک پرداختنی را میگویم که از عمق وجود انسان آمادگی این کار باید داشته باشد. دو سوم پرداختنی است که به سکونت باید این کار بکنی، منت هم ندارد. شما که در باب زکات شما چه تعبیری دارید میشه؟ ایتا و زکات است. هنگامی که کسی مال زکوی رو زکاتش پرداخت میکند، به اون کسانی که میگیرن مال زکات رو، ما طلبگار اینا میشیم، ما به اینها منت میتونیم بگذاریم که آقا من زکات مالم به تو دادم، تو چرا دیر به من سلام کردی؟ بی خود کردی دادی، خدا به گفت از وظیفت بود است دادی، من به تو بدهی ندارم. تو نیازمندی بودی که ما رو پیدا کنی، کسی که مستحق زکات باشه که زکات مالت بدی. اگر ما رو پیدا نمیکردی چیکار میکردی؟ پس تو نیاز به ما داریم، ما نیاز به تو نداریم، در واقع ما نیاز به خدا داریم که خداوند این حق رو در مال تو برای ما قرار داده است. ایتاء الزکاة یعنی مال زکات رو درست، اولا با جان دادن همراه نباشه. جان میکنم و نمیکنم دل، نه واقعا انسان مال بده جان نده. یک دوم این که منتی نباشد، سنت به سهولت هم بده، یا امروز برو فردا بیا، فردا بیا پس فردا برو، حالا یه قسط جگربندی میخواد مال زکاتش بده. 11 ماه آمده است گذشته تا این مال زکات رو جمع کرده، آنم خواهد 11 مرتبه می رو بیاره ببره تا بهش این مال رو بده. آه خدا بده تو بیا مال زده سن نده زکات مال ده. ایتا این حرفا رو می زند کناش و آتولیت آما، اما با یتیم بد برخورد نکنید. آقایی که تو ولی یتیمی، آقایی که تو وسیعی، آقایی که تو قیمی، حال یا تو منصوب شرعی هستی یا تو منصوب قانونی، به هر شیوه یا جامعه مسلمان و اولیاء مسلمانی که عدول المؤمنین شما در این جهت تصدی دارید، درست برخورد کنید. باید این مال مال اینها رو درست بشونید، مال اینها رو سختی ندید. و آتونیت آما انبالا، کافی نیست این جمله، باید خداوند در به سوء استفاده های از مال یتیم رو ببندد. ولا تتبدل الخبیث للطیب، ولا تتبدل الخبیث للطیب، مباد تبدیل کنید خبیث را به طیب. نمیشه این یه مسئله جزئی است تو ما نهرفی به اصطلاح، یعنی یه مصداق تو بحث مال یتیم دارد و بعد یه قانون کلی است این قانون. ولا تتبدل، و تتبدل از ماده چی؟ از ماده تبدل می آید. تبدل از ماده بدل و تبدیل. تبدیل یعنی اون که شیئی را بردارید و کاملا جای اون شیئی بگذارید. یه زمانی در باب ایجاد و میدرز میکردیم که یکی از آیاتی که در قرآن به عنوان ارجاء آیت القرآن، یعنی امیدوار کننده ترین آیات در قرآن کریم مطرح شده است، آیه سوره مبارکه فرقان است. در آن میانه صفات عباد الرحمن که خداوند در توصیف شده میکنند، بعد میگن که اینها کسانی هستند که اگر خطایی دارند تائبند، به سوی خداوند را رجوع میکنند، رجوع الالله دارند. بعد میرسد کار به اینجا که فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. این عباد الرحمن کسانی هم که خدا یبدل الله سیئاته، خدا پرونده سیئه اینها رو بر میدهد یاش یه پرونده حسن رو میگذارد. یعنی اینا 30 سال بد کردن، اما بعد تائبن راجی امیدوار اومدن به صحنه، دارن درست عمل میکنن. اینهایی که 30 سال پرونده شون 100 صفحه یک پرونده دارن قطور رو میز خداوند سبحان اندالله سیئه است، اولئک یبدلون الله، یعنی خدا تمام صد برگ این پرونده رو بر می‌دارد اما این پرونده خالی نمی‌ماند. صد برگ حسنه میاد، 30 سال خوبی میاد، اینا دیگه دست کسی نیست. اینا معیارهایی است که با کریمان کارها دشوار نیست. و مگو ما را بدن شه باور نیست. اینها چیز دیگه است که خداوند نزد. پس یبدل الله یعنی خدا چیزی رو کامل بردارن جاش بگذارن. فرمود بلا تبدل الخبیف، مبادا شما وقتی که مال یتیم دستتونه، یکی از راه سوء استفادهش اینه که شما میبینید که خب این که مال یتیم از دست شما، حالا جناب عالی به هر دلیلی ولی این مجد ولی این یتیم شده، ولی این هستی قیمش هستی، شما میبینید از این حالا این قطعه زمین رو میبینید، اون قطعه زمین هم میبینید، خودتون رو در کنار این یتیم این زمین رو دارید، مشکلی نیست. احساس هم میکنید که فردا این در معرض تعریض است و اون چطور میشد، اون میاد حاشیه 20 متر حاشیه افسوده میشه، 150 متر تجاری بهتون میدن، اونو فلان میکنید، اون قسمت پشت حاشیه قرار میگیره، مشکلی نیست. تلاکا رو یه قدی دستکاریش بکنید، عوضش کنید، تبدیلش کنید. بنده خدا یتیم هم کار نداره، دوستان هم که هستن در اداره سب که همکاری و همیاری کنن، خود این کار رو انجام میدهیم. در انبار ما که این جنس وجود دارد، یتیم هم که این جنس رو، اما جنس او درجه یک از جنس ما درجه دوست. حالا این یتیم برای اون چه فرقی میکنه؟ این درجه دو درجه یک رو ما یه قدی جاشو تبدیل کنیم، ما که نمیخوریم مال یتیم را، تبدیل اگه چیزی برداشتیم از یتیم باز توی جاش گذاشتیم، این تبدیله. بلا تتبدل الخبیث به، میدونی شما عملا داری چیکار میکنی این کار بکنی؟ شما عملا خبیث. بلا تتبدل الخبیث به طیب، اونی که مال خودتون بود طیبتون، نوش جانتون، اما الان میدونه چیکار کرد؟ الان طیبتون دادید خبیث کرد. این مال یتیم که به ذهن شما میاد خوبه، این سراپا خباثت برای شما. چنین کار میکنید؟ کلمه خبیث از ماده خبث خباثه به طور کلی، ما ینفر خود تبع، چیزی که وجود انسان و نفس سلیم و عقل انسان و شرع از اون نفرت دارد اسمش خبیث است. ما یقبل خود تبع، اونی که روح انسان، نفس انسان، جان انسان میپذیرد، اون میگن تیب. تیب و طیب اینه خبیث. چنین کار میکنید؟ شما این تغییر تبدیلی که در مال یتیم ایجاد کردید، حلال طیب خودتون دادید، متاسفانه مال یتیمی که جاش جاگزین کردید خبیث. این آتشی است در جان شما میفتن. خود این کلمه خبیث حرام توش هست، فاسد توش هست، همه چیز این کلمه خبیث هست. کامل که در کلمه طیب حلال هست، واجب هست، مستحب هست، همه چی هست. این که مربوط مثلا و دست بزنید، این خودش قانون عزیزم، یعنی این گله این که خدا ما را تتبدل الخبیث به طیب، انسان قانون فطری است. مبادا تو زندگی جای طیب و خبیث رو عوض کنید. شما میدانید که بار کج به منزل نمیرسد به تعبیر قدما. خدا رحمت کند این گذشتگان ما رو کنید، چه ضرب المثل های حکیمانه که اینها ریشه هاش رو اگر پیدا کنید، دوید نگاه کنید این امسال بایتن مرمون به خدا نگاه کنید، ریشه این ضرب المثل ها رو ببینید چیه، چگونه واقعا لذت میبره انسان وقتی میفهمه اینها رو. بار کج به منزل نمیرسد، دروغ خبیث است، صدق طیب است. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، هیچگاه بدونید دروغ کار راست رو نمی کند، راست کار دروغ نمی کند، پس تبدیل نکنید. خیانت خبیث است، امانت طیب است. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، تفرقه و جدایی و تشتت خبیث است، اتحاد و همدلی و صفا طیب است. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، چرا به جای همدلی، چرا به جای صفا و صمیمیت تشتت و تفرقه رو می آورید؟ اینها خبیث است. ببینید کجا پیاده نمیشه این قاعده، کسالت و تنبلی و سستی و کندی. جوان سن شینشاد، سن تلاش، سن مطالعه، سن کار، سن پژوهش و کوشش، دل مرده، افسرده، یه گوشه نشسته، کس کرده، تنبل، کسل، اینها خباثت است، اون طیب است. ولا تتبدل الخبیثه به طیب، و همینطور و همینطور و قص الهازا به تعبیر آقایان. مطلب این چنین هست در این حال، این که خداوند سبحان ما مسئله مورد نظر رو بس کرد، بعد فرمود ولا تتبدل الخبیث به طیب. یکی دیگه از راه های سوء استفاده از مال یتیم آن هست، ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم، گاه مشارکت مالی دارید شما، شریکید با یتیم، شما شدید آقا عمو به جای پدر نشسته است، فرزندان برادر رو دارد کفالت میکنه، دارد هیئت گرفته است، اداره میکنه، با اینها هم شریک است، پدر بزرگ است، یا مصادیق دیگه حالا منصوب قانونی مشارکت مالی داره. اما همینطور که حساب میاد به حال از مال یتیم هم میاد این طرف. فرمود ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، اگر با اینها مشارکت دارید خیلی دقیق باشید، نخورید مال اینها را الى اموالكم، الى به سوی اموالتون معنا ندارد، این الى چه معنایی دارد؟ مع اموالكم، این معنای معیت دارد، الى به معنای مع در قرآن دارید، فقسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، بشوید دستاتون رو تا مرفق یا با مرفق، نه خود مرفق هم بشوید دیگه، با مرفق هستید، یکی شیعه سنی نداره دیگه، همون یعنی مرفق هم بشوید، این الى به معنای مع است، یعنی مع المرافق، با خود آرنج، این هم بشوید، پس الى به معنای مع در خود قرآن داریم. عیسی میگوید من انصاری الالله، چه کسی یار من و ناصر من الالله هست، یعنی ما خدا رو که داریم در کنار خدا، من کی حاضر بیاد در این میدان قرار بگیرم، یعنی من انصاری مع الله، اون الى به معنای مع محتمل است. در اینجا هم نخورید مال یتیم را الى اموالکم، یعنی مع اموالکم، با مال خودتون مال یتیم را نخورید، انه کان حوبا کبیرا، میدونید این چیز میخوردن ها؟ وقتی خوردن توجه دارید این عجل نیست، خوردن از مجرای دهان نیست، این عجل یعنی تصرف، یعنی تصاحب به تصرف نام تملک، این کار نکنید با مال یتیم، زیرا که این حوب است، اون هم حوب کبیر، حوب باهی خودتی، حوب حباعه به معنای گناه اسم، اما ریشه لغت جانب است، خود ریشه کلمه حوب که مصدر است، حوب و حوب در کلام عرب به معنای مسکنت و خاری و زمینگیری است، گاهی نفهم میکنه عرب میگه انصرک الله، مثلا الحق الله بک الحوب یا حوب، خدا به تو الحاق کند حوب را، یعنی خدا خارت کند، خدا مسکینت کند، خدا زمینگیرت کند، نفریت کند، خود حوب و حوب به معنای مسکنت و زمینگیری و خاری است. خب مگر گناه غیر از اینه؟ مگر گناه دست انسان رو خاری نمی کنه، انسان رو توی دست نمی کنه؟ مگر گناه شخصیت ما رو از ما نمی گیره؟ مگر گناه ما رو زمینگیر نمی کنه؟ گاهی در متون روایی معصومی نگاه کنی چه تعابیر رو مطرح میکنن، میگن و اق ادبیه، خدایا من رو زمینگی میکرده گناه من، دیگران دارن حرکت میکنن من بالام بسته، من افتادم، هی به میگن چه ای بلند نظر شاهباز صدر نشی، نشیمن تو نه این کنگ مهنت آباده، تراز کنگره یه عرش میگرن سفیر، ندانه بلکه در این دامگر چه افتاده است، چی دست ما رو چی بالا بارا بسته است، خور و خواب و خشم و شهبت شقب است و جهد و ظلمت، حیوان خبر ندارد جهان آده میدهد، گناه خوب عزیزان، خوب یعنی چی؟ یعنی مسفلت بخاری، گناه انسان رو خار میکنه، ذلیل میکنه، دست انسان رو تونی میکنه، بار رو میشکنه، پا رو میبندد، زنجیر در دست و پا میشود، عبدالنار میشود، قل میشود. کی بود از کردن مذر مبارک عزیزان در بحث کجا بود؟ اگر ما زنجیر در قرآن میبینیم این زنجیر، مگر در جهنم زنجیر، اونم زنجیر 70 زرعی دارد که میارن در 70 در زنجیر شما رو میکشن، کجا 70 در زنجیر؟ زنجیر زادش کی بود؟ چه جنس کسی این زنجیر؟ آیا این حرفا وجود دارد با دنبال این بحثا؟ نه نه جان من، این زنجیر 70 زرعی چیزی نیست مگر این زنجیرهایی که ما هم به پای خودمون بستیم، زنجیرهایی که ما به دست خودمون بستیم، همین هایی که ما رو بند بکسل باش آزاد این پسر، همین هاست، همین زنجیر ها که فردا 70 ذره است بلکه 70 ذره است. فرمود این نبو کار خوب، این خوردن مالیتی خوب است، این گناه است، اونم از چه نوعش؟ کبیره، از نوع کبیره، خوبم کبیره، اینجایی که در خود قرآن تعبیر به گناه کبیره میشه، خوبم کبیره. حالا گناه کبیره و صغیره نداره، زمانی از کردم محضر مبارکتون به لحاظ قانون شکنی و مقابل مقنن ایستادن ما صغیره و کبیره نداریم، اما به لحاظ آثار و پیامدهای سویی که در وجود انسان میگذاره گناه، گاه آثارش کمتر میشه صغیره، گاه آثارش بیشتره میشه کبیره، انه کان حوبا کبیرا. ظاهرا خوردن مال یتیم خیلی آثار تخریبی داره، در خود انسان، در نسل انسان، در ذریه انسان، در ناموس انسان و و و رضا. انه کان حوبا کبیرا و این خفتم الله تو بسطو فلیتا ما فنکهو ما تا بلکن من النساء. این آیه یه بحث مهمی است دیگه، انشاءالله میماند و فقط اشاره از می کنم که ببین فکر و ذهن مبارک عزیزان مشغول باشد انشاءالله به این قضیه، به این خفتم الله تو بسطو فلیتا ما. اگر می ترسید که نتونید عدل کنید در یتیما، پس فنکهو ما تا بلکن من النساء، برید زن بگیرید، هرچی دلتون هرچی پسندیده از برای شما، دو تا سه تا چهار تا. چی شدی؟ چه آیه شدی؟ ربط مثلا چیز قبل آیه، صدر آیه، زیل آیه، چه دستوریست که خدا من میدهد؟ ما پشتمون لرزید از گناه کبیره، حالا دارد میگه بری زن دیگه دو تا سه تا چهار تا. و بعضی هم که اومدن چیز دیگه در آیه گفتند و مسائل زیاده است. حالا اینو به عنوان تنوع از کردن ذهن بارتون خسته نباشه. صدر و زیل آیه ربط بسیار عمیق در قانون حمایت از ایتام دارد آیه شد. و بعد هم الکلام یا جرل الکلام خود بحث تعدد ازواج مطرح میشه. چرا قرآن میگه دو تا سه تا چهار تا؟ بعد چرا میفهمد که و این خفتم فإن خفتم ألا تعدلوا فواحده. اون مثنا و ثلاثه رو باشه بعضیا شنیدن فواحده شو نشنیدن، بعضیا اینو شنیدن اون نشنیدن، ان شاء الله مطلب زیاد دارم. بعضی اون کمدن گفتن که دو تا یا سه تا یا چهار تا، گفتن این وام واو تخییر نیست، وام جمعه، یعنی دو تا و سه تا و چهار تا میشه نه تا. این دیگه از صافی اشتباه است ان شاء الله. آیا عزیزان ادامه بحث و محضر مبارکتون با زمینه های اجتماعی و فلسفی این بحث مطرح میکنیم که آیا این حجمه هایی که گاهی شده است به این قضیه در طول تاریخ، آیا اسلام در این جهت چه نظری دارد؟ آیا وضع این قانون نابرابری در جامعه ایجاد نکرده؟ آیا این اهانت به مقام زن نیست؟ توهین به مقام زن نیست؟ چهار زن، سه زن، دو زن؟ آیا این بی‌حمیتی در جامعه ایجاد نمی کنند؟ این نقض غرض نمیشه؟ بنیاد خانواده رو متلاشی نمی کنند؟ این ها نیست روش؟ باشه این سوال ها در ذهن مبارک عزیزان تا انشاءالله جواب همه این مطالب رو در نوبت آینده و گفتگوی جنجالی بعد انشاءالله منظر مبارک عزیزان به سمت شریفتون برسانیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه. صلوات بر محمد آمین. هایی که در همین شیوه تعاویل قرآن عزیزان وجود دارد قابل توصیف نیست، واقعا قابل توصیف نیست. اونهایی که گاهی به گوشه های از این لطائف خداوند اشراق می کند و عوض می شد که خیلی چیزها یه خیلی چیزها براشون مزه ندارد. خدایا معظمت کلامت از لطائف کلامت و ذرائف کلامت ما رو محروم مدار. توحید چشیدن و نوشیدن از این اقیانوس بیکران صحبای معرفت رو به همه ما عنایت بفرما. خدایا ما رو وامدار ایتام در جامعه من ایران بفرما. ما رو نسبت به زنان و بانوان ظالم برای منصف قرار منه. توفیق عمل به همه وظایف رو به ما کرامت بفرما.